ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش سنای آمریکا اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است. عربستان سعودی 52 میلیون دلار برای کمک به پناهجویان سوری اهدا کرد. به دنبال مرگ یک وزیر فلسطینی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شدند. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید گزارش سنای آمریکا درباره شیوه های خشن و شکنجه متهمان تروریستی اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت حتی اگر چنانچه مقامات CIA گفتند این شیوه ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد، باز نباید به کار گرفته می شدند، چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است. به گفته او، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگران آن است که این شیوه های بازجویی اعتبار اخلاقی آمریکا در سراسر جهان را خدشه‌دار کرده است. سنای آمریکا در گزارش خود CIA را متهم کرده که در سالهای 2002 تا 2006 میلادی شیوه های بازجویی بسیار خشنی را در رابطه با افراد القاعده و سایر زندانیان متهم به تروریسم به کار برده و مقامات کاخ سفید واشنگتن را در این باره گمراه کرده است. عربستان سعودی مبلغ 52 میلیون دلار به پناهجویان سوری کمک کرده است. این کمک پس از اعلام کسری بودجه سازمان خواربار جهانی در تهیه مایحتاج غذایی تعداد زیادی از پناهجویان در فصل زمستان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی علاوه بر سوریه به پناهجویان اتیوپی و کنیا نیز کمک خواهد کرد. پیشتر دانمارک که یکی از بزرگترین حامیان مالی پناهجویان سوری است، کشورهای حوزه خلیج فارس را به بی‌توجهی به مسئولیت‌های حقوق بشر خود متهم کرده بود. سازمان خواربار جهانی هفته گذشته اعلام کرده بود که مجبور است کوپن غذایی بیش از 1,700,000 تن از پناهجویان سوری را به دلیل کمبود بودجه باطل کند. در پی مرگ یک وزیر فلسطینی، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی فوری در این زمینه شدند. زیاد ابو عین، یکی از وزیران تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز گذشته در جریان درگیری با سربازان اسرائیلی به حمله قلبی دچار شد و درگذشت. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شاهدان عینی به شبکه خبری الجزیره گفتند که زیاد ابو عین، یکی از وزرای دولت خودگردان فلسطینی، پس از ضرب و شتم به وسیله نیروهای امنیتی اسرائیل و استنشاق گاز اشکاور کشته شده است. آقای ابو عین 55 ساله وزیر امور دیوار حایل و شهرکسازی بود. او رهبری گروهی از فلسطینی‌ها را بر عهده داشت. آنها قرار بود روز چهارشنبه درخت زیتونی را در دهکده‌ای نزدیک ترمس آیا در شمال شرقی رام الله بکارند که در این میان او با سربازان اسرائیلی درگیری لفظی پیدا کرد. آنگونه که خبرنگار یک شبکه تلویزیونی فلسطینی که در آن لحظه در صحنه حضور داشته میگوید، سربازان اسرائیلی ابتدا زیاد ابو عین را مضروب کردند و در حالی که او به دلیل استنشاق گاز اشکاور به سختی نفس میکشید، آنها ضربه‌ای هم به سینه او زدند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، هنوز پزشکی قانونی نظریه خود را درباره دلیل اصلی که منجر به مرگ این عضو کابینه دولت خودگردان فلسطینی شده است را اعلام نکرده است. با این حال محمود رئیس تشکیلات خودگردان در واکنش به این حادثه مرگ آقای ابو عین را اقدامی وحشیانه و جنایت آشکار خوانده است، در حالی که درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها در ماه های اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. این حادثه می تواند بر تنش ها میان دو طرف بیفزاید، تا آنجا که درخواست ها از محمود عباس برای تعلیق همکاری های امنیتی با اسرائیل بالا گرفته است. در ساعات پایانی روز چهارشنبه محمود عباس با اعضای جنبش فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین دیدار کرد و به آنها گفت که در واکنش به کشته شدن زیاد ابو عین همه گزینه‌ها وجود دارد. وزیر دفاع اسرائیل موشه یعلون نیز در واکنش به این رخداد گفته است که نیروی نظامی اسرائیل آماده است تا همراه با مقام‌های رسمی فلسطینی تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند. ایالات متحده آمریکا نیز از طرف‌های درگیر خواسته است تا تحقیقاتی سریع، منصفانه و شفاف را در این زمینه به انجام برسانند و از افزودن بر دامنه تنش‌ها خودداری کنند. در این حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در واکنش به کشته شدن این وزیر دولت خودگردان فلسطینی خواستار خیشتنداری طرفین شدند. آن هم در شرایطی که روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها رو به وخامت گذاشته و پس از شکست تلاش‌های صلح به رهبری آمریکا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه و مهدی خدایی 5 زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی در آستانه 66مین سالگرد روز جهانی حقوق بشر که 10 دسامبر 19 آذر دیروز بود با انتشار بیانیه‌ای مشترک از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. مهتاب وحیدی راد.
5 زندانی سیاسی در ایران در بیانیه این مشترک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض سازمان یافته حقوق بشر متهم کردند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مهدی خدایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری که همگی در زندان به سر می‌برند، امضا کنندگان این بیانیه‌اند. در این بیانیه آمده با گذشت حدود 16 ماه از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گرچه امیدواری‌های قابل توجهی در مسیر بهبود وضعیت در برخی از زمینه‌ها ایجاد شده، اما تغییر چشمگیری در وضعیت حقوق بشر صورت نگرفته و به گفته این افراد همچنان مواردی از نقض حقوق بشر در ایران به چشم می‌خورد. مواردی از قبیل افزایش صدور حکم اعدام، نقض ضوابط دادرسی عادلانه و عدم اجرای بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که به گفته حقوقدانان در صورت اجرا منجر به آزادی بسیاری از زندانیان خواهد شد. تداوم فضای امنیتی حاکم بر ایران، ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و فساد مالی از دیگر مواردی است که این 5 زندانی سیاسی در بیانیه خود مطرح کرده و مورد انتقاد قرار دادند. در بیانیه این 5 زندانی سیاسی همچنین انتقادهایی در حوزه قانونگذاری نیز مطرح شده. مواردی از جمله بررسی و تصویب طرح‌هایی همچون طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، عدم تصویب کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و مخالفت با قطعنامه منع ازدواج کودکان. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه و مهدی خدایی 5 زندانی سیاسی در ایران در پایان بیانیه خود از مقام‌های ایران خواستند در جهت تعامل با جامعه مدنی و عمل به پیشنهادات بین المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثر و عملی بردارند.
بیانیه 5 زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برنامه چارکنج این هفته، از باز پس فرستاده شدن یک کتاب امانتی بعد از 65 سال به کتابخانه، فروش کلکسیون نامه‌های عاشقانه مرلین مونرو و تأثیر مثبت وقت گذرانی مردان با همدیگه به دور از همسر و خانواده براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
در ماهای گذشته بهای جهانی نفت همچنان سیر نزولی طی کرده، موضوعی که کارشناسان و ناظران حوزه نفت و اقتصاد را در سراسر جهان به تکاپو واداشته. با این حال رئیس جمهوری اسلامی میگوید پایین آمدن بهای نفت توطئه است علیه کشورهای اسلامی. حسن روحانی تنزل قیمت نفت را فرصتی برای اقتصاد ایران دانسته تا از اتکای خود به صادرات نفتی بکاهد، صحبتی که همواره طی سالیان گذشته مسئولان جمهوری اسلامی آن را تکرار کردند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان ارزیابی او را از اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسلامی جویا شده است.
قیمت نفت بیش از همه تابع متغیرهای اقتصادی است و طبعا بازیگران بازار نفت هم با ابتکارها با تصمیمهاشون بر قیمت این کالا تأثیر میذارن. در شرایط فعلی هم سقوط قیمت نفت در درجه اول پیامد عرضه و تقاضاست نه توطئه، هرچند عربستان سعودی طبعا خوشحاله که مهمترین رقیب منطقه ایش که ایران باشه از این طریق ضرر میکنه. از طرف دیگه سقوط قیمت نفت رو نمیشه برای ایران یک فرصت دانست، چون که تنگناهای کشور از اینم که هست بیشتر میشه. ایران میتونه از محل نفت درآمد زیاد داشته باشه بدون اینکه این درآمد رو در راه نادرست به کار بگیره. نروژ هم درآمد نفتی زیادی داره و هم اقتصادش سالمه، دلیلی نداره که کشور حتما ثروتش به آتیش کشیده بشه تا زیر فشار تن بده به یک مدیریت متکی بر منطقه اقتصادی.
بسیار خوب آقای روحانی، اما در همین نشست هیئت دولت در مورد اینم صحبت میکنه که لایحه بودجه ایران هم به این سمت میره در سال 94 به خصوص که کمترین اتکا رو داشته باشه به نفت. آیا همینطور آقای خاوند سهم نفت در تامین درآمدها در این لایحه چقدر دیده شده؟
سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده حدود 32% درآمدها هست که البته این یکی از پایین‌ترین سهم‌هاست در بودجه‌های سالانه. مونتا 32% سهم مستقیم نفته، چون که این کالا به صورت غیر مستقیم هم در تأمین درآمد بودجه نقش داره. مثلا مالیات و عوارض گمرکی که بر واردات بسته میشه بخشی از اون منشعب از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفته، چون اگر نفت نمی بود ارز لازم برای خرید این کالاها از خارج تامین نمی شد و مالیاتی هم از محل ورود این کالاها به دست نمی آمد. خلاصه این که سهم نفت در بودجه بیشتر از اون چیزیست که رسماً گفته میشه.
و همینطور آقای روحانی اینطور صحبت میکنه که در حالا راه تلاش برای درآمد ارزی بیشتر از محل درآمدهای غیر نفتی گام برداریم و تا پایان امسال به 50 میلیارد دلار برسونیم در ایران درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی رو. این به نظر شما شدنی است؟
در 6 ماه اول امسال سال 1193 رقمی که برای صادرات غیر نفتی اعلام شده 19 میلیارد دلار بوده که از این مقدار بالای 9 میلیارد اون متعلق هست به میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی. بدون میعانات و پتروشیمی که در واقع صادرات نفتی هستند، صادرات غیر نفتی واقعی ایران در 6 ماه اول سال زیر 10 میلیارد دلار بوده و در کل سال هم به احتمال زیاد حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود، نه 50 میلیاردی که رئیس جمهوری انتظار داره.
فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی بود در پاریس. وزیر نفت ایران اظهارات مطرح شده درباره توافق ایران و روسیه برای تقاطع نفت و برخی از کالاهای اساسی را رد کرده و گفته است که دو کشور صرفاً در حوزه صنایع نفت و گاز با یکدیگر همکاری می‌کنند. بیژن زنگنه روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر اظهار داشت تقاطع نفت ایران در مقابل کالاهای روسی صحت ندارد و اصلاً چنین توافقی بین دو کشور انجام نشده است. وی با اعلام این مطلب که ایران و روسیه صرفاً روی توسعه همکاری دو جانبه در صنایع نفت و گاز مذاکره کرده و و به توافق دست یافتند، افزود بر این اساس ایران از توان فنی و عملیاتی شرکت‌های روسی در صنایع نفت و گاز استفاده می‌کند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.